بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب نهایت الحکمه رو رسیدیم به المرحلة الخامسه، الماهیة و احکام الماهیة. فصل اول رو مفصل بحث کردیم، فی ان الماهیة فی حد ذاتها لا موجوده و لا موجوده. فصل دوم رو اعتبارات ماهیت توضیح داده شد. مختصر اون فصل دوم رو دوباره تکرار میکنم که اگر ابهامی در اون جلسه قبلی مونده باشد رفع بشه، بعد وارد متن فصل دوم خواهم شد. ماهیت را سه اعتبار هست، آنگونه که همه فلاسفه گفتند. اعتبار نخست ماهیت، اعتبار به شرط شیء. به شرط شیء رو توضیح دادیم، گفتیم که وقتی شما بیایید ماهیت رو به شرط یک امر وجودی در نظر بگیرید، مثلا ماهیت به شرط عوارض مشخصه‌ای که دارد، ماهیت انسان به شرط سفید بودن، ماهیت انسان به شرط کاتب بودن، ماهیت انسان به شرط عالم بودن، اینجا بهش گفته میشه ماهیت به شرط شیء. ماهیت به شرط لا دو حالت داشت، یا میگفتیم ماهیت به شرط لا در مباحث ماهیت همانی بود که شما بهش میگفتید الماهیت من حیث هیه لیست الا هیه لا موجودتن ولا معدومه. این به شرط لا، یعنی به شرط لای از وجود و عدم و این هاست، لذا اینو بهش میگن به شرط لای در مباحث ماهیت. و معنای دومه به شرط لا هم این بود که شما بیاید مثلا ماهیتی مثل حیوان رو به صورت یک ماهیت تام در نظر بگیرید، به صورت یک ماهیت کامل. و وقتی که به صورت یک ماهیت تام در نظر گرفته شد، مثلا مقصود شما از حیوان جسم نامی حساس متحرک بالاراده باشد، خب در این صورت فصل ناطق دیگه بر حیوان حمل نخواهد شد. به عبارت دیگر این حیوان میشه ماده عقلی برای فصل، که این هم میشه صورت عقلی. و چون ماده و صورت چه در خارج و چه در عقل، یعنی چه ماده و صورت خارجی و چه ماده و صورت عقلی، برای هم قابل هم نیستن، لذا بهش میگن به شرط لا، یعنی به شرط لای از هم نست. به بیان ساده تر شما حیوان رو به گونه اعتبار میکنید که هر آنچه بیگانه، هر آنچه جدای از این حیوان هست، مثل ناطق و ساحل و ناهق، اینها میشه بیگانه از حیوان، لذا شما نمیتونید ناطق رو در این اعتبار بر حیوان هم کنید. گاهی هم همین حیوان رو شما به صورت مبهم لحاظ میکنید، یعنی به صورت ماهیت مبهم، ما بهش میگیم ماهیت ناقص. و اینجا میشه اعتبار لابه شرط، یعنی اون اعتبار سوم که بهش میگن لابه شرط قسمی. خب وقتی که شما حیوان رو لابه شرط اعتبار کنید، یعنی به صورت یک ماهیت مبهم، اون وقت این ماهیت مبهم برای اینکه تحصل پیدا بکند نیاز به فصل دارد، نیاز به ناطق دارد، لذاست که شما در این فرض، در این اعتبار میتونید ناطق رو بر حیوان هم کنید، چون دیگه حیوان ماده عقلی نشد، حیوان شد جنس، لذاست که این حیوان وقتی لابه شرط لحاظ بشه، لابه شرط قسمی میشه جنس. خب این بخش رو بنده ترجمه کنم. البته دوتا فایل مربوط به اعتبارات ماهیت که سطح مباحث بالاتر بود، بنده خودم تدریس کردم، کتاب منظومه ملا هادی سبزواری که برای دانشجویان ارشد دانشگاه علوم اسلامی رضوی تدریس شده، اونها رو هم خدمت شما فرستادم، در گروه گذاشتم، توصیه میکنم اونها رو هم نگاه بکنید، چون در اونها اعتبارات ماهیت با سطح بالاتری دارد و بسیار دقیق تر از آن چیزی است که در کتاب نهایت الحکمه آمده و ما اینجا میخواییم بحثش بکنیم. للماهیت به نسبت الى ما یقارنها من الخصوصیات اعتبارات ثلاث. برای ماهیت نسبت به آن خصوصیاتی که همراه اون ماهیت میشه، مقارن اون ماهیت هست، سه گونه اعتبار هست. و هی اخذها به شرط شی، و اخذها به شرط لا، و اخذها لا به شرط، و قسمت حاصره. یا ماهیت رو به شرط شی اعتبار میکنی، یا به شرط لا، یا لا به شرط اعتبار میشه، و این تقسیم محصول به حصر عقلی است. منتها میدانید وقتی ماهیت لا به شرط اعتبار بشه، معنیش اینه که شما دیگه نه اعتبار به شرط شی رو لحاظ کرده اید، نه اعتبار به شرط لا را، یعنی کار ندارید که آیا ماهیت به شرط یک امر وجودی باشد یا به شرط یک امر عدمی، به شرط شی باشد یا به شرط لا، شما بی تفاوت هستید نسبت به این قضیه. لذاست که گفتن لا به شرط یجتمع مع الف شرط، لا به شرط با هزار شرط جمع می شود. چرا؟ چون لا به شرط در واقع اعتبار ذهن ماست. بالاخره این لا به شرط در واقع خارجی یا ذهنی، یا به شرط شی است یا به شرط لا، ولی شما این به شرط شی یا به شرط لا بودنش رو اعتبار نکرده اید. خب اما الاول فانتو خزر ماهیتو به ماهی مقارنتن لما یلحق بها من الخصوصیات فتصدق علی المجموع، این که ماهیت عکس بشود به ماهی مقارنه از آن جهت که مقارن هست با آنچه که ملحق میشه به ماهیت از خصوصیات. این من بیان مایه موصوله، چه چیزی ملحق به ماهیت میشود؟ همون خصوصیات. فتصدق علی المجموع، در این صورت است که ماهیت بر مجموع صدق میکند، یعنی مجموع منظور میشه ماهیت به اضافه عوارض مشخصه، مانند این که شما ماهیت انسان رو لحاظ بکنید به شرط اینکه اون ماهیت همراه با خصوصیات زید باشد. مثلا زید سفید پوست است، چاق است یا لاغر است، ایرانی است، در این مکان زندگی میکنه، باباش اینه، مادرش اسمش اینه، همچنین. خب اینا میشه اعتبار به شرط ماهیت به شرط شی، مانند اعتبار ماهیت انسان به همراه خصوصیات زید. فتصدق علی، در این صورت هست که این ماهیت به شرط شی بر زید صادق خواهد بود. و اما ثانی فانتو خذ وحدها، این ثانی که اینه که ماهیت رو به تنهایی لحاظ بکنید، خودش بر دو بچه دو مدل اعتبار هست، خود به شرط لا بر دو گونه هست. یک به شرط لایی داریم که ان یقصر النظر فی ذاتها مع قطع النظر اما اداها و هذا هو المراد به شرط لا فی مباحث الماهیه. یکی این که ما قصور کنیم نظر را، یعنی فقط نظر بکنیم در ذات ماهیت با قطع نظر از ما ادای ماهیت. همین که میگفتیم الماهیت و من حیث و هیه لیست اللهیه لا موجودتن ولا معدومه، خب شما در این عبارت نظر کردید به مرتبه ذات ماهیت و از مائدای مرتبه ذات قصر نظر کردید، یعنی دیگه بهش توجه ندارید، یعنی میخواید بگید که هرچه که جز جنس و فصل ماهیت باشد در مرتبه ذات ماهیت راه ندارد. این یک معنایی به شرط لاست، یعنی تو اون فصل اول ما همین معنا رو داشتیم بحث میکردیم، فی ان الماهیت فی حد ذاتها لا موجودتن ولا لا موجودتن ولا لا موجوده. خب معنای دوم که یکم دقیق تر از معنای اول است میشه ول آخر، معنای دیگر از به شرط لا اینه که انتو خذ وحدها به حیث لو قارنها ای مقارن مفروزن کان زائدا علیها غیر داخل فیها، اینه که ماهیت به تنهایی عکس بشه به گونه ای که هر چه که بخواد مقارن با این ماهیت باشد، هر مقارن مفروضی، حالا میخواد فصل باشه یا غیر فصل، در این اعتبار کان زائدن علیها، این مقارن مفروض زائد بر ماهیت باشد، داخل در ماهیت نباشد. به بیان ساده تر، یعنی شما در بشرط لای دوم ماهیت را به عنوان یک ماهیت تام در نظر میگیرید، مثلا حیوان که خدمت شما عرض کردم، حیوان رو به صورت جسم نامی حساس متعرکب الاراده در نظر میگیرید، یک ماهیت تامه. و وقتی حیوان یک ماهیت تام باشه معنیش اینه که خودش جنس و فصل داره دیگه، فصل در این فرض بر حیوان بار نمیشه و هم نخواهد شد، لذا حیوان در این چنین فرضی میشه ماده عقلی نسبت به اون ناطق، و وقتی که ماده عقلی شد دیگه قابل ناطق بر این حیوان یا حیوان بر ناطق حمل نخواهد شد. فتکون و موضوعتا للمقارن المفروض غیر محمولت علیه، در این صورت ماهیت میشه موضوع برای اون مقارن مفروض و غیر محمول بر اون مقارن مفروض، یعنی ماهیت میشه موضوع به اون مقارن که مثلا ناطق باشد ماهیت حیوان، و دیگه این ماهیت ناطق یا ماهیت حیوان ناطق را بر خود نمیتونه بپذیرد، به تعبیر دیگر ناطق قابل حمله بر ماهیت حیوان نخواهد بود، چون شما حیوان رو به شرط لا در نظر گرفتید. به شرط لا هم در این معنا به این معناست که این حیوان در اعتبار دوم به این معناست که این حیوان یک ماهیت تام خودش جنس و فصل دارد، دیگه نیاز به فصلی به نام ناطق ندارد که بخواد زعیمش بشه و او رو یک ماهیت تام بکنه. این میشه به شرط لای به معنای دوم. و اما سال سومی که لا به شرط قسمی باشد، فان لا یشترط معها شیء من المقارنه ولا مقارنه، اینه که به همراه ماهیت هیچ چیزی از مقارنت یا لا مقارنت شرط نشود، یعنی کار نداریم، این ماهیت میخواد به شرط شیء باشد که میشه مقارنت، میخواد به شرط لا باشد میشه عدم مقارنت، کار نداریم با این، میخواد با اون باشه میخواد بی تفاوتی، دقت میکنید؟ بل تو خذ مطلقتا من غیر تغییر من نفی و اثبات، در این لا به شرط قسمی شما ماهیت رو مطلق در نظر میگیرید. مطلق چی رو خارج میکنه؟ قید مطلق در لا به شرط قسمی اون قید به شرط شی و به شرط لا را خارج میکند، مطلق از به شرط شی و به شرط لا است، لذا اونجا اگه یادتون باشه تو جلسه قبلی هم توضیح داده شد که ما این لا به شرط قسمی رو مقید به قید اطلاق میدانیم، برخلاف لا به شرط مقسمی که در واقع مطلق ماهیت، از قید اطلاق هم بری هست. چون اگر مقسم از قید اطلاق بری نباشد دیگه نمیتونه بر همه اقسام صدق بکنه. شبیه اونجایی که مثلا میگید مطلق مفعول تقسیم میشه به مفعول به، مفعول فی، مفعول له و مفعول معه و مفعول مطلق. مقسم شما مطلق مفعوله، اون مفعول مطلق یکی از اقسام مفاعیل خمسه هست، یکی از اقسام مفعول های پنجگانه هست. و تسمى الماهیت، حالا اسم دیگه ماهی این سه تا ماهیت چیه؟ تسمى الماهیت به شرط شی مخلوطتن، ماهیت به شرط شی رو ماهیت مخلوطه میگن چون مخلوط با عوارض مشخص است. ماهیت به شرط لا را ماهیت مجرد میگن چون خالی از امر دیگری است. و ماهیت لا به شرط رو مطلق میگن چون مطلق از به شرط شی و به شرط لا است، نه شرط وجودی و نه شرط عدمی لحاظ نمیشود، اگرچه در واقع بالاخره یا باید به شرط شی باشد یا به شرط لا. و المقسم للاصل، حالا اون لا به شرط مقسمی که گفتیم مطلق ماهیت هست، همانی است که در کتب فلسفی بهش کلی طبیعی گفته می شود. شما در منطق خوندید، پیش از این هم بنده توضیح دادم خدمت شما، تو مثال انسان کلی اگر دست رو خود کلمه کلی بذارید بهش میگن کلی منطقی، چون در منطق بحث میشه. اگر دست رو انسان بذارید بهش میگن کلی طبیعی. اگر دست رو انسان کلی یعنی مجموع صفت و موصوف بذاری یعنی انسان به وصف کلیت، به این میگن کلی عقلی. خب پس کلی طبیعی همون انسان خالیه، تو مثال انسان کلی انسان بدون قید کلی میشه کلی طبیعی. بعد اونجا یادتون باشه توضیح دادیم، گفتیم که بحث شده که آیا این کلی طبیعی در خارج موجود هست یا موجود نیست. دیدگاه‌های مختلف رو خدمت شما عرض کردیم، الان میخوام متنش رو بخونم. ول موجود و من الکلی فی کل فرد بل بل مقسم للاقسام الثلاث الماهیه و هی الکلی الطبیعی و تسمى لا بشرط المقسم. مقسم برای اقسام سگانه ماهیت که همان کلی طبیعی است، لا بشرط مقسمی هم نامیده میشه. و هی موجودتون فی الخارج لوجود بعض اقسام ها فی کلمخلوطه، این کلی طبیعی در خارج موجود است، چون بعض اقسام ماهیت یا اصطلاحاً کلی طبیعی در خارج مانند مخلوطه موجوده. شما کلی طبیعی یا مطلق ماهیت رو میاد تقسیم میکنید به ماهیت به شرط شی، به شرط لا و لا به شرط. خب به شرط شی یکی از اقسام ماهیت دیگه، همون افراد ماهیت حسن و حسین و زید و عمرو در خارج در واقع ماهیت به شرط شی اند، یعنی ماهیت به اضافه عوارض مشخصه دارند همه افراد ماهیت مثل حسن و حسین. خب این در خارج موجود است یا نه؟ بله دیگه، ماهیت به شرط شی میشه همون افراد ماهیت، اونا هم در خارج موجوده. خب اگر یکی از اقسام در خارج موجود باشد، معنیش اینه که مقسم هم که مطلق ماهیت یا همون کلی طبیعی است در خارج به وجود اقسام موجود خواهد بود، چون المقسم و لابد ان یشترک بین الاقسام، تو بحث اشتراک معنوی داشتیم که مقسم باید میان اقسام مشترک باشد. چون مخلوطه که همون ماهیت به شرط شیء در به عنوان یکی از اقسام کلی طبیعی مثل انسان در خارج موجود هست، پس خود کلی طبیعی هم باید در ضمن همین افرادش در خارج موجود باشد. ولی فقط دقت دارین که اون توضیح دادیم وقتی میگیم کلی طبیعی در خارج موجود است، این وجود مستقل از افراد نداره که مثلا بگم این حسن این حسین اینم انسان کنارش، این کلی طبیعی در ضمن افرادش موجوده. این رو هم جلسه قبلی توضیح دادیم، توضیح داده شد که کلی طبیعی که همون ماهیت است، ماهیت لا به شرط مقسمی، این ماهی یا مطلق ماهیت، این ماهیت بنابر اصالت وجود یک امر اعتباری است. وقتی امر اعتباری باشه، لذا اگر هم بخوایم بگیم در خارج موجوده، وجودش ثانیاً و بالعرض خواهد بود، یعنی اسناد وجود به ماهیتی که مقسم هست و لا به شرط مقسمیه اصطلاحاً اسناد مجازی است، چون آنچه که حقیقتاً در خارج موجود است چیزی جز وجود نیست بنابر اصالت وجود. پس ماهیت به ای نحو کانه نمیتواند تحققی جدای از وجود داشته باشد، هر چه هست وجود. پس اگر بنابر اصالت وجود شما گفتید کلی طبیعی در خارج موجود است، کلی طبیعی میشه اون وجود، یعنی در واقع کلی طبیعی، اینطوری بگم براتون که اشتباه نشه، کلی طبیعی که همون ماهیت بالعرض و المجاز موجود است نه حقیقتا. پس اسناد وجود به کلی طبیعی که همون ماهیت اسناد مجازی خواهد بود. حالا یک مطلب دیگه که الان بهش بعد از اونجا معیاتون باشه مطرح کردیم اینه که آیا نسبت کلی طبیعی به افرادش نسبت اب به ابنا پدر واحد به فرزندان هست یا نسبت آبا به فرزندان، مراد کدومه؟ این رو هم همینجا توضیح دادیم که این نسبت، نسبت چیه؟ نسبت ماهیت به افرادش مانند نسبت آبا کثیرین به اولادشون هست. نسبت ماهیت به افراد، ماهیت معنای کلی طبیعی به افرادش مانند نسبت پدران به فرزندانه، نه مانند نسبت پدر واحد به فرزندان کسی. کما اینکه ابن سینا هم در اشارات تنبیهات این مباحث رو در نمط 4 مطرح میکنه. خب متن رو نگاه کنید. و الموجود من الکلی فی کل فردن غیر الموجود من فی فردن آخر بالعدد. موجود از کلی طبیعی در ضمن هر فرد غیر از اون کلی طبیعی است که در ضمن فرد دیگر موجود شده، و این غیریت عددیه. یعنی اگر افراد متعدد باشن، کثیر باشن به کثرت عددی، مثلا ما ماهیت انسان 10 تا فرد در خارج داشته باشد، اون وقت 10 تا کلی طبیعی انسان هم در خارج موجود خواهد بود. به تعداد افراد کلی طبیعی در ضمن افراد موجود است. منتها دقت داریم، گفتم که این اسناد وجود به کلی طبیعی مجازن، بس حرف دقیق‌تر هم همینه. به تعبیری کلی طبیعی در خارج موجود است، ولی وصف به حال متعلق است، نه وصف به حال خودش. وصف به حال متعلقش کمون وجود باشه. دیدگاه حکیم سبزواری هم خدمت شما گفته شد. تو بازم اون دوتا فایل صوتی مربوط به شرح منظومه رو گوش بدید. گفتم مطالب خیلی بیشتر و سطح بالاتری از آنچه که اینجا هست نصیبتان خواهد شد. فالماهی بله و هو ولو کان الموجود منه فی الافراد الخارجیت واحدا بالعدد کان الواحد و کثیرا بعینه و هو محال. اگر بنا باشه اون چه که از کلیه طبیعی در ضمن افراد خارجی موجود هست واحد بالعدد باشه، یعنی یه دونه ماهیت، یه دونه کلیه طبیعی انسان داشته باشیم، این یه دونه انسان در ضمن همه افراد پخش باشه، لازمش اینه که اصطلاحا واحد بشه متعدد، واحد بشه کثیر دیگه. ما از شما سوال می‌پرسیم این کلیه طبیعی انسان یکی است یا دوتا؟ باید بگی یکی. اگر بخواد یکی باشه افراد چند تا؟ افراد بیش از یکی هم. خب اگر بنا باشه ما کلیه طبیعی انسان در ضمن افراد موجود باشه و در این حال کلیه طبیعی انسان یکی باشه، یعنی چی؟ یعنی اون کلیه طبیعی انسان میشه واحدی خواهد شد که میشه کثیر، چون شما دارید میگید این واحدی است که در ضمن افراد موجوده. ضمن افراد یعنی چی؟ یعنی بیش از یکی. واحد یعنی یکی. این لازم میاد این کلیه طبیعی هم واحد باشه هم نباشه، به تناقض منتهی میشه دیگه. از آن جهت که کلیه طبیعی واحد، از آن جهت که در ضمن افراد موجوده متکثر به کثرت، به تبع کثرت افراده. حالا بالاخره ما نفهمیدیم کلیه طبیعی واحد یا کثیر. یعنی اگر کسی بگه نسبت کلیه طبیعی انسان مثلا به افرادش مانند نسبت یک پدر به فرزندان هست، با این مشکل مواجه میشه. آنچه که واحد فرض شده لازم میاد که کثیر باشه، و این یک امر محال است چون به تناقض منتهی میشه. و کان الواحد، این یک اشکال. اشکال دیگه اینه که اون امر واحد که مثلا کلیه طبیعی انسان باشد لازم میاد به صفات متقابل و متضاد توصیف بشه. چرا؟ چون این انسانی که در ضمن افراد پخشه فرض اینه که یکیه دیگه. حالا یه فرد چاقه، یک فرد لاغره. پس انسان هم میشه انسانی که واحده از جهت واحد، هم میشه چاق هم میشه لاغر. کلیه طبیعی انسان منظور. یکی سفیده یکی سیاهه. پس انسان واحد هم میشه سفید هم میشه سیاه. مگه میشه یک چیز واحد محل اجتماع دو امر متضاد یا بیش از دو امر متضاد باشد؟ محال است دیگه. و همچنین کان الواحد و متصفا به صفات متقابله، لازم میاد که اون کلیه طبیعی انسان که واحد است مثلا متصف بشه به صفات متقابل، چون افراد انسان صفات متقابل دارن، یکی چاقه یکی لاغر، یکی سفید پوست یکی سیاه پوست. خب پس باید خود انسان هم سفید پوست باشه هم سیاه پوست. انسان واحد و دقت کنید طبق فرض و هو محال، اینم محال است. و این سخن فلاسفه گفتن ان نسبت الماهیت الى افرادها که نسبت الاباء الکثیرین الى اولادهم لا که نسبت الاب الواحد الى اولاده الکثیرین، منظورشون همین بود. اینا گفتن که نسبت ماهیت به افراد ماهیت مانند نسبت پدران کثیر به اولاد کثیر هست، نه مانند نسبت یه پدر واحد به اولاد کثیر. یعنی در ضمن هر فرد یه کلیه طبیعی موجوده، نه اینکه ما یه کلیه طبیعی داشته باشیم این کلیه طبیعی منتشر در میان همه افراد باشد، پراکنده در میان همه افراد باشد. این به تناقض منتهی میشه. فالماهیت و کثیرتون فی الخارج به کثرت افرادها. پس ماهیت که همون کلیه طبیعی است در خارج کثیر است، کثرت وجودی دارد، به تبع کثرت افراد ماهیت. نعم هی به وصف الکلیت و الاشتراک واحدتون فزه. بله ماهیت از آن جهت که متصف به وصف کلیه، مثلا انسان کلی، یعنی اون انسان کلی طبیعی نه کلی عقلی، خب این معلومه که در ذهن چیه؟ یکی بیش نیست. اونی که یکیه، مثلا میگیم صرف و شیء لایت سنا و لایت کرر، بعد برای صرف و شیء هم وجود رو مثلا مثال میزنیم، حقیقت وجود، هم مفاهیم کلی رو میگیم. مفاهیم کلی هم چیان؟ صرف الوجودن. این که ما میایم میگیم مفاهیم کلی صرف الوجودن، کدوم مفهوم کلی؟ کلی انسان در ذهن یا در خارج؟ در ذهن دیگه، در ذهن کلی انسان صرف الوجود هست، لذا قابل استفاده بر افراد کثیر، لذا خود انسان کلی با وصف کلیت در ذهن واحده. ما یه انسان کلی بیشتر نداریم، ولی کلی طبیعی که الان توضیحش رو دادیم، این دیگه واحد نیست، چون کلی طبیعی در خارج موجود هست، به وجود، به تبع وجود افرادش. من تا گفتم براتون دقیقاً است که بگیم این وجود، وجود بالعرض هست نه به ذات، و الا با اصالت وجود سازگار نخواهد بود. خب الفصل الثالث فی الکلیه و الجزئی، یک سری مباحثی رو در مورد کلی و جزئی علامه طباطبایی مطرح میکنن. شما خیلی از این مباحث رو در منطق خونده اید، ولیکن یک سری مباحث نوعی هم هست که اینها در فلسفه مطرح میشه و جاش منطق نیست. اولین مطلبی که در باب کلی و جزئی علامه طباطبایی میگن همانی است که در منطق خوندید. کلی به اون مفهومی گفته می شود که قابل صدق بر افراد کثیر است. جزئی به مفهومی گفته می شود که قابل صدق بر افراد کثیر نیست. بعد این قابلیت صدق بر افراد کثیر رو علامه طباطبایی اینجوری توضیح می دن. یعنی وقتی که ماهیت در ذهن موجود می شود، هر فردی از افراد ماهیت که ما در نظر بگیریم محمول علیه این ماهیت واقع خواهد شد. یعنی ماهیتی که در ذهن است میتواند محمول برای همه افراد باشه. مثلا ماهیت کلی انسان در ذهن، یعنی انسان به وصف کلیت، وقتی در ذهن است قابل صدق بر افراد کثیر. یعنی چی قابل صدق بر افراد کثیر؟ یعنی ما میتونیم افراد این ماهیت رو بیاریم، مثل حسن، حسین، کاظم، قاسم، اینو موضوع قرار بدیم و محمول رو که همون ماهیت کلی است بر او هم کنیم و ماهیت رو محمول اون قرار بدیم. مثلا بگیم زید انسان است، حسن انسان است، حسین انسان است و هاکس. این معنای قابلیت صدق بر کثیرین است. در مقابل جزئیت یعنی اون مفهومی که قابل صدق بر افراد کثیر نیست. اگرچه شما در منطق خوانده اید که مقسم کلی جزئی مفهومه، ولیکن اینجا وقتی وارد میشیم به دقت فلسفی نگاه میکنیم به بحث، میبینیم که جزئیت از صلاحاً لوازم مفهوم نیست، چون مفهوم از آن جهت که مفهومه، یعنی ما یفهم و فزن، یعنی آنچه که در ذهن فهم میشود، همیشه کلیست. هر مفهومی از آن جهت که وجود ذهنی دارد، ما یفهم و فزن هست، کلیه، لذا قابل صد بر افراد کثیر. پس اون چه که جزئیه وجود خارجی شیه، نه صلاحاً وجود ذهنیش. حالا این بیان رو که علامه مطرح میکنن، این رو به عبارتون اخرى هم علامه توضیح میدن. میگن وقتی ما میگیم ماهیت در ذهن متصف به وصف کلیت میشه و ماهیت در خارج متصف به وصف جزئیت میشه، یعنی اگر ماهیت موجود به وجود ذهنی شود میگیم کلیست و قابل صد بر افراد کسی، اگر ماهیت موجود به وجود خارجی بشه میگیم متشخص، تشخص پیدا کرده و دیگه قابل صد بر افراد کسی نیست، جزئی است. درسته؟ خب یه نتیجه سخن یه نتیجه ای داره. نتیجهش اینه که کلیت از لوازم وجود ذهنی ماهیته، جزئیت از لوازم وجود خارجی ماهیته. یعنی برای اینکه ماهیتی مثل انسان متصف به کلیت بشه و قابل صد بر افراد کثیر باشه، لازمش اینه که این ماهیت انسان وجود ذهنی پیدا کنه، یعنی در ظرف ذهن موجود بشه. و برای اینکه ماهیت انسان اصطلاحاً جزئی بشود، لازمش اینه که ماهیت انسان وجود خارجی پیدا کنه، یعنی در ظرف خارج موجود بشود. از اینجا ما میتونیم به این نتیجه برسیم که کلیت و جزئیت به نحوه وجود برمیگردد. اگر نحوه وجود ماهیت وجود خارجی باشد میگیم ماهیت جزئی است و متشخص، اگر نحوه وجود ماهیت وجود ذهنی باشد میگیم ماهیت کلی است و قابل صدق بر افراد کسی و دیگه تشخص نداره. خب این مقدمه. این رو که علامه طباطبایی مطرح میکنن و درستم به تبع هم ملا صدرا و دیگران مطرح کردن، در مقابل این قول و این دیدگاه که کلیت و جزئیت به نحوه وجود برمیگرده، اگر ماهیت وجود خارجی پیدا کنه میشه جزئی، وجود ذهنی پیدا کنه میشه کلی، برخی اومدن این رو نپذیرفتن، گفتن که ملاک کلی و جزئی بودن به نحوه وجود نیست، به نحوه ادراکه. مثلا اگر ما یک چیزی را، یک شیئی را با ادراک حسی درک بکنیم، چون ادراک حسی قویه و مستقیما با شیء محسوس ارتباط دارد، لذا اینجا به دلیل قوتی که ادراک حسی داره ما شیء را متشخص و جزئی میبینیم، یعنی شیء و وجود را که محسوس ما واقع شده به گونه‌ای میبینیم که قابل صدق بر افراد کثیر نیست. پس به دلیل قوت ادراکی که در ادراک حسی هست ما پی به وجود متشخص و جزئی میبریم. ولیکن وقتی بخوایم یک چیزی را با عقل ادراک بکنیم، به صورت ادراک عقلی اینو درک بکنیم، چون ادراک عقلی ضعیفه، مثل ادراک حسی نیست که مستقیما محسوس و مدرک جلو چشم ما باشد، ادراک عقلی به دلیل ضعفی که دارد ما شی رو به گونه ای ادراک میکنیم که گویی این شی مشترک میان چند چیز است و قابل صدق بر افراد کثیره. پس این قابلیت صدق بر افراد کثیر که همون کلی بودن هست، در اثر ادراک ضعیف عقلانی ما بهش میرسیم و اونجایی که ما جزئی بودن را، شی رو به صورت جزئی و متشخص و تک مصداقی ادراک میکنیم به دلیل ادراک حسی قوی است که از اون شی داریم. پس اگر ما با ادراک حسی اشیا را درک کنیم، اون وقت پی میبریم به وجود متشخص و جزئی. اگر با ادراک عقلی اشیا را درک کنیم، چون ادراک عقلی ضعیفه، دیگه این اشیا را به صورت کلی و قابل صدق بر کثیر درک خواهیم کرد. مثال هم میزنن، مثل مثلا یک شبحی که شما از دور میبینید، یک چوبی که فاصله دور نصب شده از دور میبینید، یه شبحی که مثلا به سمت شما بیاد فاصلتون خیلی دوره دیگه، لذا برای شما به صورت شبح مشخص نیست، مبهم. به دلیل این فاصله دوری که با شما دارد، این شبح محتمل الوجوده، ممکنه مثلا انسان باشه، شما میگید این شبح ممکنه انسان باشه، ممکنه اسب باشه، ممکنه اصلا یک درختی باشد که من احساس میکنم داره به طرف من، هر چیزی احتمال داره، درسته؟ خب چرا شما در مورد این شبح چند احتمال دادید؟ به خاطر اینکه از دور دارید اینو ادراک میکنید، به خاطر اینکه این ادراک شما ادراک از نزدیک نیست، در ادراک شما به دلیل ضعیف بودن ابهام راه پیدا کرده، بله؟ و این ابهام سبب شده که این ادراک قابل صدق بر افراد کثیر بشه. تو بحث ادراکات کلی هم همینطوریه، چون ادراک عقلی است و ادراک عقلی ادراک ضعیفه، شبیه ادراک از راه دوره، رضاست که ما اون شیء مدرک رو که ادراک میکنیم مثل اون شبهی که از فاصله دور میبینیم بر اشیاء کثیر هم میکنیم. خب اینم یک نظریه است که بر اساس این نظریه کلی و جزئی به نحوه ادراک برمیاد. علامه طباطبایی این نظر رو نقد میکنن و غلطه، میفرماین فاسده. چرا؟ میگن اگر اینجوری که شما گفتید باشه، اگر اونگونی که شما گفتید، یعنی کلیت و جزئیات به نحوه چی برگرده؟ به نحوه ادراک، اون وقت اصلا ماهیت جز یک مصداق نباید داشته باشه و بر پیش از یک فرد نباید قابل صدق باشد. چون وقتی مثلا میگی اون شبهی که از دور دیده میشه، یا مثال دیگری هم دارم مثل درهم ممسوح، میگه شما یه درهم رو مسحش میکنی، یعنی صافش میکنی، وقتی میذاری جلو، چون دقیقا نمیدونی دیگه یک درهمه، دو درهمه، ده درهمه، این سکه صاف شده دیگه، نوشتش رفته، لذا به دلیل اینکه شما ادراک ضعیف داری و دلیل که این ابهام دارد قابل صدق بر افراد کثیره. میتونی بگی ممکنه یک درهمی باشد، ده درهمی باشد، صد درهم، هرکزا اون سکه متناسب با اون سکه یکی هست. خب اینجا هم همچنین، خب اگر این حرفو بزنید، وقت مصداق ماهیت فقط یکی خواهد بود دیگه، طبق حرف شما اشکال حرفتون اینه، هر ماهیتی نباید بر بیش از یک مصداق قابل هم باشه، چون شما دارید میگید مثل شبه، مثل درهم ممسوح دیگه، بالاخره در واقع این شبه یا این درهم ممسوح بر یک شیء صدق میکنه، در واقع یک شیء دیگه. درسته شما احتمالات کثیر میدید، میگید ممکنه اسب باشه، ممکنه انسان باشه، ممکنه درخت باشد که من دارم اینو از دور میبینم، ولی بالاخره در واقع که یکی از ایناست، وقت معنیش اینه که هر ماهیتی فقط یک فرد باید داشته باشه. دیگه نمیشه گفت ماهیت قابل استفاده بر افرادی کسی ده طبق حرف شما. پس این حرف شما تالی فاسدی دارد، لازمه باطلی دارد. تالی فاسدش اینه که طبق این حرف اگر ما کلیت را و جزئیات را به نحوی ادراک برگردونیم، تو بحث بخش مفاهیم کلی وقت ماهیت کلی که قابل استفاده بر افراد کثیر باشد نخواهیم داشت. هر ماهیتی یک فرد بیشتر در واقع نخواهد داشت و این افراد کثیر در واقع توهم افراد کثیر است، نه اینکه واقعا افراد کثیر باشد. اشکال دیگه اینه که قضایای کلی چی میشن؟ کاذب میشن، چون شما کلیت رو زیر سوال بردید دیگه. کلیت زیر سوال رفت. پس تمام قضایای کلی که سورشون مثلا کلیه، حالا یا سالبه کلی یا موجبه کلی، اینها چی خواهند شد؟ کاذب خواهند شد، چون کلیتی دیگه نیست که. کلی به معنی که قابل است بر افراد کثیر نداریم که. فاتحه کلی رو شما خواندید دیگه. کلی توهم کلیت، توهم قابلیت است بر افراد کثیره. در واقع اینا بر افراد کثیر صدق نمی‌کنه، در واقع یک فرد بیشتر ندارد. خب این بخش رو معنی بکنیم، تطبیق بدیم، ترجمه بکنیم، بعد بریم بحث بعدی که گفته شده، یعنی دیدگاه دیگری که در این باره گفته شده. الفصل الثالث فی الکلی و الجزئی، لا ریب ان الماهیت الکثیرة الافراد تصدق علی کل واحد من افرادها و تحمل علی، به معنی ان الماهیت التي فی الذهن کل ما ورد فیه فرد من افرادها و عرض علیها اتحدت معه و کانت هی هو. هیچ شکی نیست که ماهیتی که افراد کثیر دارد، این ماهیت بر هر یک از اون افراد اون ماهیت صادق است و این ماهیت حمله بر چی میشود؟ حمله بر کل واحدن میشه، علیه هم میخوره به کل، بر هر یک از اون افراد حمله میشود. به این معنا که ماهیتی که در ذهنه، هر زمانی که وارد بشه در ذهن یک فردی از افراد اون ماهیت و اون فرد عارض بر اون ماهیت بشه، این ماهیت با اون فرد اتحاد پیدا میکنه و اون ماهیت همان فرد میشود. هم یعنی اتحاد دیگه، هویت، یهوه یعنی محمول همان موضوع، موضوع همان محمول میشود. ایشون دارن چی رو توضیح میدن؟ قابلیت صد بر کثیرین را. یعنی چی قابلیت صد بر کثیرینه؟ یعنی اگر هر یک از افراد ماهیت بیاد تو ذهن، این ماهیت بر اون فرد صاد حمل خواهد شد و وقتی حمل شد در واقع ماهیت میشه یهوه، ماهیت میشه همون فرد. چون هم یعنی چی؟ هم یعنی اتحاد میان موضوع و محمول یا هویت. و هذه الخاصته هی المسمات بالکلیه، این ویژگی که قابلیت صد بر افراد کثیره، این همانی است که نامیده میشه به کلی بودن. و هی المراد و اشتراک الافراد فی الماهیه، و مراد از این که افراد در ماهیت واحد مشترکند همینه. مثلا میگیم حسن و حسین در انسانیت اشتراک دارن، مراد همین، یعنی ماهیت انسان کلیه، هم شامل حسن میشه هم شامل حسین و دیگر افراد میشه. فالعقل لا یمتنع من تجویز صدق الماهیت علی کثیری به نظر الی نفسها سواء کانت ذات افراد کثیرین فی الخارج ام لا. نتیجه اینکه عقل امتناعی نمیبیند، محال نمیداند که صدق ماهیت بر کثیرین با نظر به ذات ماهیت جایز باشد. یعنی با نظر به ذات ماهیت، هر ماهیتی قابل صدق بر افراد کثیر هست و عقل اینو جایز میدونه. حالا فرق نمی کنه که اون ماهیت افراد کثیر در واقع در خارج داشته باشد یا نداشته باشد. مثلا گاهی انسان رو مثال میزنید که واقعا افراد کثیر در خارج دارد، گاهی سیمرغ رو مثال میزنید، ماهیت سیمرغ. این ماهیت سیمرغ اصلا وجودی نداره که بخواد افرادش در خارج باشن. بالاخره ماهیت داره یا نه؟ پرنده افسانه‌ای که در کوه قاف زندگی می‌کند، با این می‌تواند افراد کثیر داشته باشد. لذاست که شما در منطقه مظفر اگر یادتون باشه، وقتی احکام ماهیت رو می‌خوندید، می‌گفتید که قابل صد بر افراد کثیر است، ولو بالفرض، ولو علی الفرض، اگرچه این قابلیت صد بر افراد کثیر فرضی باشد. مثلا واجب الوجود هم همینطور در نظر می‌گرفتن دیگه، با این تفاوت که واجب الوجود دیگه ماهیت نیست، واجب الوجود مفهوم ماهوی در واقع محسوب نمی‌شود. چرا؟ چون مفاهیم ماهوی همون معقولات اولی هستند که مستقیما از این موجودهای محدود در خارج شدن انتظار شدند. خب حالا کلیت نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه فالکلیت و خاصتون ذهنیتون تعرض الماهیت فی الذهن. کلیت یک ویژگی ذهنی میشود که ماهیت رو در ذهن عارض میشود، ماهیت رو در ذهن، کلیت در ذهن عارض بر ماهیت میشود. یعنی تو ذهنه که میگی انسان کلی است، ماهیت انسان در ذهن کلیه، در خارج که کلی نیست. از الوجود الخارجی العینی مسابق للشخصیه، چون اگر ماهیت بخواد وجود خارجی پیدا بکند، این مسابقه با تشخص یک مصداق بیشتر نداره. وجود خارجی با جزئیت و تشخص سازگار است، نه با کلیت. مانع اون عن الاشتراک، این مانع از اشتراک می شود. خب نتیجه این که کلیت از لوازم وجود ذهنی ماهیت است، کما ان الجزئیت و شخصیت من لوازم الوجود خارجی، و جزئیات و تشخص از لوازم وجود خارجی ماهیت است. خب با این بیان مشخص شد که کلی و جزئی بودن به نحوه وجود برمیگرده. اگر نحوه وجود ماهیت وجود خارجی باشد این میشه جزئی، اگر نحوه وجود ماهیت وجود ذهنی باشد میشه جزئی، میشه کلی. با این بیان مشخص میشه فساد اون اقوال دیگر. یکی از اون اقوال اینه، فما قیل آنچه که گفته شده، ان الکلیت و الجزئیت فی نحو الادراک به معنی ان الحس لقوت ادراکه ینال الشیء نیلا کاملا بحیث و یمتاز و اما سواه مطلقا و یتشخص، و العقل لضعف ادراکه یناله نیلا هینا یتردد و مانا له بین امور و یقبل الانطباق علی کثیرین و فلان فلان فاسدون. آنچه که گفته شده که کلیت و جزئیت در نحوه ادراک است، به چه معنا؟ یعنی کلی و جزئی بودن به نحوه ادراک برمیگرده، نه به نحوه وجود. به این معنا که حس به خاطر قوی بودن ادراکش شی را، یعنی یک وجود را به صورت کامل در درک میکند، نیل کامل دارد، یعنی به شی، به وجود یک چیزی به صورت کامل میرسه، به گونه ای که آن شی از ماسوای خودش مطلقا جدا میشه و تشخص پیدا میکند. مطلقا یعنی از هر چی که ماسوای اوست مطلقا چی میشه؟ جدا میشود و تشخص پیدا میکند. والعقلو لضعف ادراکهی، و عقل به خاطر ضعف ادراکش، یناله نیلن هینه، یک رسیدن ناقص سست ضعیف، ادراک ضعیفی، درک ضعیفی پیدا می کند، که این درک ضعیف یتردد و ماناله بین اموره، که آنچرا که این عقل بهش رسیده میان امور گوناگون متردد می کنه، یعنی احتمالات گوناگون میشه بهش داد، تردید پیدا می کنه که اینه اینه یا اینه، مثل اون شبه. و در این فرض است که دیگه این ادراک عقلی باعث میشه که این ادراک قابل انطباق بر افراد کثیر باشه. حالا مثال بزن، مانند شبه مری از فاصله دور، به گونه ای که لا یتمیز و کل تمیز، از فاصله دور که دیده میشه آن گونه که باید و شاید متمیز نیست، این تمایز از اشیاء دیگر ندارد، لذا ما نمیتونیم تشخیص بدیم که این چیه واقعا. فیتردد بین ان یکون مثلا هو زید، لذا تردد دارد، مردد بین اینه که مثلا زید امر یه چوبی است که نصب شده یا غیر اینها، ولیس الا واحدا من المعتمدین، و نیست جز یکی از این احتمالات، در واقع یکی از این است دیگه، همش که نمیتونه باشه. یا مانند مثال دیگر، مانند درهم ممسوح که المردد بین الدراهم المختلفه، مانند درهمی که صاف شده که تمردد میان دراهم گوناگون، یک درهمیه، ده درهمیه، صد درهمیه، پنج درهمیه، مشخص، ولیس الا واحدا منها، در حالی که فقط یکی از این است، یا یک درهمی است یا ده درهمی یا مثلا 50 درهمی و مانند این. سخن فاسدون، این فاسدون، فاسدون خبر مایه، ما مایه موصول مبتدا، ما قیله، این فاسدون میشه خبر. چرا فاسد است؟ از لو کان الامر کذلک، چون اگر آن گونه که اینا میگن باشد، یعنی کلی و جزئی به نحوه ادراک برگردد، لم یکن مصداق الماهیت فی الحقیقت الا واحدا من الافراد، وقت مصداق ماهیت در حقیقت و در واقع جز یکی از افراد بیشتر نخواهد بود. یعنی دیگه ماهیت قابل استفاده بر افراد کثیر نیست، در واقع این یک فرد داره هر ماهیتی، و این اینی که ما میگیم قابل استفاده بر افراد کثیر توهمه، توهمی بیش نیست. ولکذبت القضایا الکلیه، همچنین لازم میاد که قضایای کلی کاذب بشه، چون شما فاتحه کلی رو خوندید دیگه، کلی که قابل استفاده بر افراد کثیر بود در واقع طبق این تحلیل شما دیگه در واقع قابل استفاده بر افراد کثیر نیست، در واقع یک فرد بیشتر ندارد، پس فاتحه کلی خوانده شد. مانند این عبارت، کل ممکنن فله علتون و کل اربعتن زوجون و کل کثیرن فانه مؤلف من آها، و اینا گزارهای کلی هستند. شما اگر این کلیت رو به نحوی ادراک برگردونی، وقت قضایای کلی همه از بین میرن، چون در واقع ما کلی که قابل استفاده بر افراد کثیر باشد نخواهیم داشت. و ضرورت و تدفع و بداهت عقلی این سخن را دفع میکنه. فالحق ان الکلیت و الجزئیت لازمتان لوجود الماهیات، فالکلیت لوجود از ذهنی و الجزئیت لوجود از خارجی. نتیجه این که سخن حق اینه که ما بگیم کلی و جزئی بودن لازمه برای وجود ماهیات است. کلیت برای وجود ماهیات، وجود ذهنی ماهیات، و جزئیت برای وجود خارجی ماهیات است. این و کذا ما قیل برای اینکه خسته کننده نباشد و با ادامه این بحث رو بذاریم برای فایل بعدی و جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.